أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که یکی از ارکان عقد ابراز اراده است. چون تا انسان ابراز نکند اراده و اعتبار نفسانی خود را، صدق نمی کند عنوان عقد یا ایقاع. تا ابراز نکند تملیک مال را به زید، نمی گویند وهب ماله یا باع ماله. تا ابراز نکند براءت ذمه زید را، نمی گویند ابرع ذمته. ولذا این عناوین بعد از تحقق ابراز صادق میشه و آثار برش مترتب میشه. به مناسبت بحث شرطیت ابراز الاراده، این بحث مطرح میشه که آیا در عقد بین ابراز ایجاب با ابراز قبول باید موالات حفظ بشه یا نه؟ مشهور قائلند به لزوم موالات بین ایجاب و قبول، و خالف فی ذلک السید الخوئی و سید الامام قدس سرهما. استدلال مشهور این است که میگویند عقد مرکب است از ایجاب و قبول، و در صدق عقد معتبر هست حفظ هیئت اتصالیه بین ایجاب و قبول، کما این که در فصول اذان اگر موالات به هم بخوره صدق نمی کنه از زنه. بین اجزاء نماز اگر موالات به هم بخوره نمیگن صلا. در ایجاب و قبول هم چون عقد مرکب منهما هست، اگر موالات مختل بشه نمیگن تحقق بینهما عقدون، قرارداد بین این دو بسته شد. مرحوم شیخ فرموده این استدلال در صورتی تمامه که ما بخواهیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم برای صحت ایجاب و قبول مع اختلال الموالات بینهما. اما ما می توانیم به احل الله البیع تمسک کنیم، به تجارتا عن ترازن تمسک کنیم. در صدق بیع که دیگر اخذ نشده است موالات بین ایجاب و قبول، یا در صدق تجارت این اخذ نشده. مرحوم نائینی فرموده چه فرق میکنه در صدق بیعم با توجه به این که بیع متقوم است به ایجاب و قبول، و عرفاً ایجاب و قبول کلام واحدند چون اثر واحد دارند. عرفاً در صدق بیع هم حفظ هیئت اتصالی معتبر است، در صدق تجارت هم حفظ هیئت اتصالی معتبر است. محقق اصفهانی دفاع کرده از مرحوم شیخ، فرموده حق با مرحوم شیخه. چرا؟ برای اینکه عقد در مفهومش ربط احد الالتزامین بالآخر اخذ شده. خب ربط احد الالتزامین بالآخر، گره خوردن بین این دو التزام، التزام بایع و التزام مشتری، گفته میشه که این نیاز دارد به تقارن زمانی عرفاً بین التزام بایع و التزام مشتری تا اینها با هم گره بخورند، ربط پیدا کنند. اما در مفهوم بیع که ربط احد الالتزامین بالآخر مطرح نیست. محقق اصفهانی دفاع از مرحوم شیخ میکنه، میگه در عقد ربط اخذ شده، ربط احد الالتزامین بالآخر، در بیع که این مفهوم اخذ نشده است، در تجارت که این مفهوم اخذ نشده است. پس این فرمایش مرحوم شیخ درسته که اشکال به این که هیئت اتصالیه با اگر حفظ نشود موالات به هم بخورد بین ایجاب و قبول عقد صدق نمی کند، این اشکال همونطور که مرحوم شیخ فرمود مختص است به عنوان عقد، عنوان بی که در مفهومش ربط عقد نشده است، در عنوان تجارت که ربط عقد نشده است. بعد محقق اصفهانی فرموده به نظر ما در مفهوم عقدم ربط احد الالتزامین بالآخر اخذ شده، نه ربط احد اللفظین بالآخر. اگر ربط احد اللفظین بالآخر مفهوم عقد رو تشکیل میداد، خب عرفاً باید تلفظ بایع به ایجاب مرتبط باشد با تلفظ مشتری به قبول، و این با تقارن بین ایجاب و قبول محقق می شود، و انفصال ایجاب و قبول از هم و فوت موالات عرفیه ربط احد اللفظین بالآخر از بین می رود. اما مفهوم عقد که این نیست، مفهوم عقد این است که دو التزام در زمان واحد بر شیء واحد تلاقی بکنند، دو التزام، یکی از بایع یکی از مشتری، در زمان واحد و بر شیء واحد تلاقی بکنند. حدوث التزام بایع از یک ماه پیش بود، یک ماه پیش نام نوشت به زید، جناب زید خانه ام را به تو فروختم، این مهم نیست، مهم این است که این التزام نفسانی در نفس بایع هنوز هست. تا یک ماه بعد مشتری هم نامه را جواب میدهد، میگوید قبول کردم. اونقدر التزام بایع میماند تا مقارن میشود با التزام مشتری، میشه التزامین فی زمان واحد علی شیء واحد، تقارن در بقا. اما موالات بین تلفظ بایع به بعتو با تلفظ مشتری به قبل تو به هم خورد. اگر بایع از التزامش رفعیت کند که اشکال دیگری است، موالات ممکنه حفظ بشه، ولی تا بایع گفت بعتو یک ثانیه بعد که من میخوام بگم قبل تو بایه میگه هر پشیمان شدم. رجوع بایه از التزام قبل از قبول مشتری که مشکل جدایی هست، ربطی به بحث موالات ندارد. در بحث موالات باید اینجور حساب کنیم که هیچ مشکل آخری نیست، هنوز بایع بر التزام خود باقی است. ولو یک ماه پیش گفت بیع تو، از التزامش بر نگشته است. یک ماه بعد مشتری قبول می کند، میشه تقارن الالتزامین. تقارن الالتزامین علا شیء واحد می شود عقد. انصاف این است که این اشکال اشکال قوی هست و ما هیچ دلیلی بر لزوم موالات بین ایجاب و قبول نداریم، مگر این که نوعاً اگر از مزانش قبول تأخیر داشته باشد، تأخیر فاحش داشته باشد، ظهور ندارد ایجاب بایع در این که من منتظر میمانم. بایع که میگه بیع تو، انتظار دارد مشتری بدون تأخیر فاحش بگوید قبل تو. اما اگر مشتری فعلا حرفی نزند، بگذارد یک ماه بعد بگوید قبل تو، اصلا ظهور ندارد بعتوی بایع در یک ماه قبل که من بر التزام خودم هنوز باقی هستم. اگر تأخیر فاحشی پیش آمد، ظهور ندارد ایجاب موجب ایجاب بایع که من از التزام خودم رجوع نمی کنم ولو شما یک ماه بعد قبول کنی. و الا اگر ظهور محفوظ بود، بایع تصریح کرد گفت جناب مشتری عجله ندارم، من میگویم بعت که حاضر کتاب به کذا، هر وقت خواستی قبول کن. این مشتری هم یک ماه بعد میگوید قبل تو، مشکلی ندارد. مشکل در موارد اختلال موالات در ایجاب و قبول این است که ظهور ندارد ایجاب که شخص بایع نسبت به اعتبار و التزام خودش پابرجاست، حتی با تأخیر فاحش مشتری نسبت به قبول. استصحاب بخواهیم بکنیم که بایع لم یرجع عن ایجابه، این اصل مثبت است، اثبات نمی کند تحقق عقد را. عقد یک مفهوم بسیط است، انتزاع می شود از تقارن التزام بایع و التزام مشتری. استصحاب بقای بایع بر التزام خودش الى زمان التزام المشتری نمیتواند عنوان بسیط عقد را اثبات کنه. مشکل اینه، بسیط است عقد، العقد و الاتفاق عنوان بسیط منتزع من وجود التزام البایع و التزام المشتری فی زمان واحد، مثل عنوان اما کوری، یک عنوان بسیطه. انتزاع میشه از عدم البصر و قابلیت المحل للبصر، عنوان بسیطه. ولذا استصحاب بکنی بگی این نوزاد یک زمانی چشم نداشت، اوائل انعقاد جنین، استصحاب میگوید تا الان هم چشم ندارد و الان چون 9 ماه شده قابلیت بصر پیدا کرده، فهو اعما. میگن وای بر این اصول که به چه سرنوشتی دچار شده که عنوان اما را که عنوان بسیطه میخوای باز استصحاب در منشأ انتزاع آن اثبات کنی. اینجا هم همینطوره، عنوان عقد عنوان بسیطه، استصحاب عدم رجوع بایع از التزام خودش تا زمان قبول مشتری اصل مثبت اثبات تحقق عقد نمی کنه. و الا اگر ظهور کلام بایع این است که انا لا ارجع عن ایجابی، مردی به زنی نامه نوشت، مجنون به لیلا نامه نوشت، انشاء ازدواج کرد، گفت تا آخر عمر منتظر جواب آری تو هستم، حالا لیلا بعد از چند سال بگه قبول کردم، عرفاً تحقق عقدة النكاح بینهما. نخیر، ظهور ایجاب اینه تا زمان قبول، نه تا زمان اجازه مالک، تا زمان قبول. ظهور ایجاب و قبول اینه که اینها با هم مرتبطن در صدق عنوان بی. ولذا به نظر ما اگر مراد از اعتبار موالات بین ایجاب و قبول این معناست که نباید تأخیر فاحش پیدا کند قبول از زمانی که ایجاب ظهور عرفی دارد در استمرار بایع بر التزام خودش، از این مقدار زمانی که ظهور دارد که بایع هنوز بر التزام خود باقی است، از این مقدار زمان نباید قبول تأخیر پیدا کند. بله، حرف درستی. و اون وقت کل موالات و کل شیئن به حسبه، نامه داده، این نامش رفت تا بیاد به دست این آقا برسه طول میکشه. خب تو نامش نوشته که من خانه‌ام را به تو فروختم، خب وقتی هم نامه میاد عرفاً یکی دو روز جواب نامه رو تسامح میکنن، دیر میدن. خب یکی دو روز گذشت، جواب نامه رو داد که من هم این خانه را خریدم. ظهور عرفی نامه دادن و انشاء بیع کردن در نامه اینه که تا نامه برسه به دست این آقایی که مشتری هست، تا اون موقع التزام بایع به بیع محفوظه. بله، اگر نامه برسه یک سال بگذاره این نامه بمونه پیشش، بله اونجا هم ظهور نداره که بایع هنوز بر التزام خودش باقی هست. ولذا به نظر ما این بحث واضحه، لا یعتبر الموالات بین الایجاب والقبول و انما یعتبر ظهور الایجاب فی بقاء الموجب على التزامه، و این ظهور یختلف و باختلاف الموارد. بله، بله بله. حالا اجازه بدید یک اشکالی حضرت امام مطرح کرده، یعنی یک دلیل مستقلی ذکر کرده که این رو هم عرض میکنم. حضرت امام فرموده قد یستدل بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول به این که ظاهر ایجاب اینه که میگه از همین زمان من اعتبار میکنم این بیع را، این ازدواج را. خب مثلا وقتی که زنی میگوید زوجتو که نفسی به مهر کذا، به مهر کذا یعنی از امروز من خودم را به زوجیت تو در می آورم. خب این آقای، این آقا، این مرد جواب نمیده، ولو مشکلی در ناحیه اون که ظهور در بقا التزام ما نداریم. زن گفته هر وقت جواب دادی من حرفی ندارم، به پای تو صبر میکنم. بعد از چند مدت مرد میگه قبل تو. خب این قبل تو به چی میخوره؟ قبل تو ازدواج را از امروز به بعد تطابق ندارد ایجاب و قبول. شش ماه پیش انشاء کرد این زن ازدواج را، یعنی از شش ماه پیش بنا بود که این خانم زن این آقا باشد، و این آقا بعد از شش ماه قبول میکنه، میگه یعنی از امروز به بعد من قبول میکنم زوجیت را. خب این تطابق به هم میخوره، چون تو این شش ماهی که فاصله شده زن انشاء زوجیت کرده، مرد نکرده. اگر این مرد میگه من قبول میکنم که از شش ماه پیش زوجیت محقق بشه، این معناش اینه که اثر زوجیت قبل از قبول محقق بشود و این صحیح نیست. تقدم اثر بر قبول. عرض شد خدمتتون که در عقد فضولی بایه وقتی که بیع میکنه این نظرش به ایجاب و قبوله، میگه که من از حالا انشاء میکنم مالک شدن شمای مشتری را، مالک شدن شمای مشتری را. مشتری هم میگه منم از همین الان قبول میکنم، منتها این بایع فضولی است، تطابق بین ایجاب و قبول حفظ شده. مشکل اینه که مالک اصیل اذن نداده است، اما در بحث ما ایجاب و قبول تطابق ندارند. حضرت امام جواب میده، میفرماید که نه، این درست نیست که شما میگید زمان عقد شده است در منشأ. کسی که میگه بعتو که هازل کتاب، که نمیگوید که یعنی ملکیت منهین الانشاء را برای تو جعل کردم، نه، ذات ملکیت رو برای تو جعل کردم تا ببینیم کی شارع حکم به ملکیت تو میکنه. زمان عقد نمیشه در ایجاب، ولذا نمیشه بگیم ایجاب خورده به ملکیت از اول مثلا فروردین، ولیکن قبول چون اول مهر رخ میدهد میشود قبول ملکیت از اول مر تطابق به هم میخورد، زمان عقد نمی شود در ایجاب و قبول. این فرمایش حضرت امام. خب این فرمایش اولا نقض میشه به اجاره و عقد موقت. در اجاره و عقد موقت زمان بلا اشکال اخذ شده. حالا این زنی که انشاء می کند عقد موقت را، خب عقد موقت یعنی از امروز انشاء می کنم زوجیت را تا یک سال. این مرد هم میگه بگذار فکر کنم ببینم با همسر اولم مشکل پیدا نکنم. میره شب فکرشو میکنه، فردا میاد میگه قبل تو. اون فردا که میگه قبل تو میشه ازدواج زوجیت از فردا. 24 ساعت فاصله میفته. یا در اجاره، اجاره زمان درش اخذ شده. خانه را از الان اجاره میدم به شما تا یک سال. فردا که میدانم، بله بله، شما بحث اینه که فرمایش امامو توجیه بکنید، نه اینکه از پیش خودتون یه مطلب دیگه ای بفرمایید. شاید درست باشه فرمایش شما. امام فرموده زمان عقد نشده در منشأ، و زمان عقد شده در اجاره و ازدواج موقت. در بیع هم بعید نیست، در بیع و نکاح دائم هم بعید نیست. ظهور انصرافیش اینه که زمان مقارن. وقتی میگه که بیع تو که هازل کتاب، یعنی ملک تو که هازل کتاب من هاز از زمان، اون تا ظهور اطلاقیست. پس باید جواب رو به نحو دیگه‌ای بدیم. اینجور جواب بدیم، بگیم متفاهم عرفی از ایجاب اینه که معلق بر قبوله. یعنی وقتی میگه بعتو که هازل کتاب، یعنی ملک تو که هازل کتاب من زمان قبولک، زوج تو که نفسی من زمان قبولک. خب وقتی که او قبول کرد، تطابق حفظ شده بین ایجاب و قبول، مشکلی پیش نمیاد. هازا اولا. و ثانیا عقد موقت هم یعنی من زمان قبولک. اگر شما اشکال بکنید تو همون یک دقیقش هم اشکال میشه. یه دقیقه فاصله شد بین انشاء ازدواج موقت توسط اون خانم و قبول توسط آقا. خب این یه دقیقه چی میشه؟ بالاخره یه دقیقه هم یه دقیقه است. نه، کلام در اینه که بالاخره مسامحه میکنن دیگه، تطابق نیست ولی اشکالی ندارد، یا عرفاً تطابق هم هست. تطابق هست، نه اینکه تطابق نیست ولیکن مختفره. تطابق هست. ظاهر زوجت که نفسی یعنی من زمان قبولک، و این مقدار تعلیق بلا اشکال جائز هست، تعلیق ایجاب بر قبول. ثانیاً چه اشکالی دارد؟ بگوییم قبول میخوره به همون ایجاب موجب، یعنی از زمان ایجاب تو ملکیت محقق شده است. آقای بایه یک ماه پیش گفتی، یک ماه پیش گفتی که من این خانه را به تو فروختم، من این خانه را به تو اجاره دادم. آقای مالک یک ماه پیش گفتی، نامه‌ات امروز به دست من رسیده است. امروز نامت به دست من رسیده و من قبول کردم. چه اشکال داره بگیم این قبول میخوره به همون انشاء ملکیت از یک ماه پیش؟ و قائل به کشفم بشیم، چه محضوری داره؟ واقعا اتفاقا با مبانی امام هم میسازه. امام میفرماد نقش قبول مثل نقش اجازه در بیع فضولیه. اصلا مالک وقتی میگه آجر تو کدار الا سنتن، امام فرمودن این بایع تصرف، این مالک تصرف فضولی میکند. یعنی در واقع میگه من اجاره دادم به تو. مستأجر وقتی میگه قبل تو، در واقع میگه عجز تو، تصرف فضولی تو را اجازه کردم. امام میفرمان حتی به نظر ما قبول در همه جا نقشش نقش اجازه است که در بیع فضولی است. یعنی اجازه میده تصرف بایع را یا موجر را. حالا چرا؟ نه، میگه اجاره دادم این خانه رو به شما از فروردین امسال تا فروردین سال آینده ماهی به 100,000 تومان، و این آقا هم تو این خونه فرض کنید نشسته. ببینید یک وقت میگه یک سال، این همون عرض ماست که ظاهرش اینه که یک سال از زمان قبول تو میشه ایجاب معلق بر قبول. فعلا سلمنا که ایجاب معلق بر قبول نیست. میگه من از الان که فروردین ماه هست اجاره بهت میدم تا سال آینده. خب اتفاقا این آقا هم تو خونه نشسته، حالا برای اینکه شبهه‌ای هم پیش نیاد، که بعد اول اردیبهشت ماه نامه دست این شخص که تو خونه نشسته میرسه، اینا میگه قبول کردم. از در اوغلایی اجاره اجرت المسمای فروردین ماه رو هم ازش میگیرن دیگه، میگه قبول کردی دیگه. و آقا گفت من اجاره میدم از اول فروردین، تو هم قبول کردی دیگه، ولو نامه به دست اول اردیبهشت رسید. پس این محظور عقلی ندارد. مرحوم نائینی در اینجا مطلبی داره که عرض کنم. مرحوم نائینی فرموده عقود بر سه دسته. چه اشکالی داره؟ ببینید ظهور ایجاب اینه که معلق بر قبوله، ما حرف اولمون رو روش ایستادیم. ولی اگر آمد کسی ایجاب رو تصریح کرد که معلق بر قبول نیست، گفت از امروز من خانه ام را به تو اجاره دادم، نامم که میفرسته خب یک ماه طول میکشه تا برسه دست اون آقا، چه اشکال داره بگیم اون آقا وقتی قبول کرد کشف حکمی میکنه که از یک ماه پیش اجاره محقق شده، اجرت المسما رو میگیرن. حالا اینا رو باید جای خودش بحث بکنیم، در بیع فضولی بحث میکنیم این رو انشاءالله. ولی مشکلی میخواییم بگیم در رابطه با بحث موالات بین ایجاب و قبول پیش نمیاد. نه، ایجاب معلق بر قبول است به نحو شرط مقارن، یعنی از زمانی که تو قبول کنی مالک بشوی، از زمانی که تو قبول کنی زوج بشوی. عرض اول ما این بود. مرحوم نائینی فرموده، محصل فرمایشش رو عرض میکنم، عقود سه قسمت: عقود معاوضیه، عقود غیر معاوضیه، عقود اذنیه. عقود معاوضیه مثل بیع، عقود غیر معاوضیه مثل هبه که هر دو قسم تحت مجموعه عقود عهدیه هستند، چه بی چه هبه، عقد عهدیون در مقابل عقود اذنیه است. عقود اذنیه هیچ عهد و التزامی درش نیست، صرفا اذن است، مثل وکالت. مرحوم نائینی فرموده اما عقود اذنیه مثل وکالت که اصلا تملیک و تملکی در آن نیست، اصلا نیاز به قبول ندارد، موکل اذن میدهد در بیع دارش، وکیل میخواهد قبول بکند میخواهد نکند، نیاز به قبول ندارد. اصلا عقود و اذنیه بالمسامحه عقودند و الا عقود نیستن. بالمسامحه بهش میگن عقد الوکاله. عقد الوکاله کجا بود؟ انشاء اذن است، نیاز به قبول ندارد. پس این راجع به عقود اذنیه. اما راجع به عقود عهدیه‌ای که دو قسم بودن، عقود معاوضیه و عقود غیر معاوضیه، ایشون فرموده در عقود معاوضیه به نظر ما موالات بین ایجاب و قبول معتبره. چرا؟ ایشون فرموده که خوب دقت کنید، عقد بی مثلا مشتمل بر خلع و لبسه، بی مشتمل است بر خلع و لبس. حالا چجور مشتمل است بر خلع و لبس؟ در کتاب المکاسب و البیع تقریر مرحوم آمیرزا محمد تقی آملی اینجور میگه، میگه بایع خلع میکند ملکیت خودش را نسبت به مبیع و لبس میکند ملکیت خودش را نسبت به ثمن. خلع میکنه ملکیت خودش را از مبیع و لبس میکنه ملکیت خودش را نسبت به ثمن. حالا مشتری هم خلع میکنه ملکیت خودش را از ثمن و لبس میکنه ملکیت خودش را نسبت به مبیع. بعدم آمده فرموده که خب خلع و لبس اینها باید فی زمان واحد باشن، معنا نداره خلع عرض شود یک ساعت پیش باشه لبس یک ساعت بعد. خب این یک ساعت لخت میمونه، این ملکیت تو این یک ساعت بلا مالک میمونه. خلع کردی خودت رو، میگه نه دیگه آقا من مالک نیستم نسبت به این مبی. خب مشتری هم که هنوز قبول نکرده که لبس بکنه این ملکیت این مبی را. این فرض کنید عباتون رو شما فروختید به زید، اول میگی بعت عباعتی، یعنی چی؟ یعنی خلع کردم ملکیت خودم را نسبت به این عبا. یک ساعت بعد مشتری میگه من حالا لبس کردم این ملکیت نسبت به عبا را. خب تو این یک ساعت این ملکیت عبا بی صاحب مونده، بلا مالک مونده. خب میشه ملک بلا مالک. بالاخره وقتی میگه ملک تو کل کتاب به الف تومان ولذا مرحوم نائینی فرموده باید مقارن رخ بدهد ایجاب و قبول، این خلع و لبس ها به هم بخورد. عرض شود خدمتتون که به قول حضرت امام، آخه این حرفا چیه؟ آدم بیاد تو این بحث فقهی حرفا رو خلع و لبس و نمیدونم این حرفا چیه. خب اگر اینجوریه که شما میگید، خب در هبه هم همین میاد، پس چرا در هبه موالات رو معتبر نمیدونی؟ خب در هبه هم بالاخره خلع میکنه واهب خودش رو نسبت به مالک بودن این مال. بعد ولیکن موهو بالا یک ساعت بعد قبول میکنه، اونجا هم همین مشکل هست دیگه. پس چرا شما در هبه نپذیرفتید لزوم موالات رو؟ و اصلا این حرف ها چیه؟ این حرف ها چیه؟ اگر مرادتون اثر شرعیه، شارع میخواید ببینید این ملک رو بلا مالک میدونه در این یک ساعت، نه، شارع میگه تا قبول نیاد از طرف مشتری هنوز این عبا ملک بایه. هر وقت مشتری گفت قبول کردم عبا میشه ملک مشتری. اگر بحث اعتبار شرعیه، اگه بحث اعتبار خود بایه، در اعتبار بایه خلع و لبس فی زمان واحده. چرا؟ برای اینکه این اعتبار بایه رو حساب کنیم، معلق بر قبول یا مطلقه. این بایه ای که میگه من ملکیت خودم رو نسبت به این عبا خلع کردم، معلق میکنه بر قبول مشتری؟ کار بایه هم میشه مثل کار شاره، بعد از قبول مشتری تازه محقق میشه این خلع و لبس فی زمان واحد. اگر بایه میگه نخیر همین الان، همین الان بدون تعلیق بر قبول مشتری، همین الان خلع کردم ملکیت خودم را از این عبا، خب این بایع بی فکر که اینجور حرف میزنه، خب همین الانم میگه من لبس کردم ملکیت توی مشتری را به این عبا. از نظر بایع اگر اعتبار بایع معلق نباشه بر قبول، همزمان با ایجاب خلع و لبس رخ میده. بایه میگه من الان اعتبار کردم دیگه مالک که عبا نیستم، تو مالک عبایی همین الان، و من مالک ثمنم و تو مالک ثمن نیستی. این حرفا اصلا بی‌معناست مطرح کردنش در فقه. میمونه یه مطلبی که ایشون فرموده راجع به هبه، فرموده سیره مستمر است بر عدم موالات در هبه. آقا هدیه میفرستن، پادشاه حبشه ماریه قبطیه رو فرستاد برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، از حبشه تا بیاد مدینه یا مکه چقدر طول کشید؟ خب پس بگیم موالات مختل شد. ادعای سیره کرده مرحوم نائینی، بعدم میگه نه سیره دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرستادن هدیه اصلا مثل یک ایجابی است که از روزی که میفرسته شروع میشه تا برسه این هدیه به دست اون طرف، اون وقت ایجاب تموم میشه. ببینید چه مطالب غیر عرفی میگه، مثل اینکه یک کسی یک دستی داره از شرق به غرب طولشه، از شرق دستش رو میاره مثلا هدیه ای رو میذاره دست کسی که تو غربه، خب کی این میرسه، کی این اعطا محقق میشه؟ اون وقتی که به دست طرف برسه. ایجاب در موهبه معاطاتیه از اون وقتی شروع میشه که میفرستن این هدیه رو و تا وقتی برسه به دست طرف این ایجاب هنوز ادامه دارد، و لذا ایجاب موالاتش با قبول حفظ شده. شما رو به خدا گفت شما رو به حضرت عباس، آخه اینم مطالب عرفیه بابا. شاید اون وقتی که هدیه رسید به دست پیغمبر اکرم نجاشی خواب بود، کدوم ایجاب ادامه داره؟ پس در هبه موالات معتبر نیست به خاطر همین سیره، منتها فقط در این مورد ارسال هدیه اینجوره که ارسال هدیه تا به دست طرف برسه دیگه، چون ظهورش اینه که تا به دست تو برسه من به التزام خودم باقیم، پشیمون نمیشم، کادو برات فرستادم پشیمون بشم. ظهور عرفیش اینه، با اون مبنای ما هم میسازه که ظهور عرفی ارسال هدیه اینه که من باقیم بر التزام خودم تا به دست شما برسه، اما در جایی که همچه ظهوری نداره. یه آقای آمده به شما 1,000,000 هدیه میده که خمس نده، میگه آقا در شأن 1,000,000 هدیه بدم به آقا، شما خیلی زرنگی، میبینی فردا سال خمسیته، میگه حالا قبول نمی کنم، دست خودمه دیگه، قبول نمی کنم. یه چند مدت بگذره بعد میگم قبل تو که بشه از ارباح سال آینده. خب مرد حسابی، تو که این زرنگی ها رو میکنی، آیا اون واهبی که هبه که کرد ظهورش اینه که این هبه من مستمر ایجاب من، یا اونم برای این بود که از شر خمس خلاص بشه؟ پس در ارسال هدیه ما قبول داریم ارسال هدیه ظهورش در بقا التزامه، اما هر هدیه اینجور نیست. هدیه به شما میدم بگه الان قبول نمی کنم، اون موقعی که قبول میکنم که میخوام مصرف کنم که خمس ندم. به قول یه آقایی میگفت، این آقای سیستانی که میگه که شهریه ما تملیک میشه و اینا خمس داره، میگفت خب من قصد قبول نمی کنم، میگیرم بدون قصد قبول، چند سال نگه هم میدارم، هر وقت احتیاج پیدا کردم اون وقت میگم قبل تو، که اون وقت مالک بشم خمس این رو ندم. خب همچه ظهوری نداره که شما چند سال پیش انشاء هبه شد حالا قبول کنی. خب از این بحث گذشتیم، یقع الکلام فی بحث شرطیت البلوغ.